حق بگو، حق بدهق بسان رفقا، سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد. مروان حمار همین که دید ابو مسلم بیش از پیش قوت گرفته، ان غریب است که علاوه بر خراسان و عراق شامات را هم بگیرد، قاضی منصور را که از اعاظم حلب بود و در زمره محترمی، به قصد میانجیگری بران داشت تا به نزد ابو مسلم برود، او را وعده و وعید دهد، از جانب خلیفه به او بگوید که تو ولید پسر مرا که اسیر گرفته ای رها کن، در عوض من هم خراسان را کلهم اجمعین به تو میدهم، حکومت کن، از 7 دولت آزاد. لیکن ابو مسلم هیچ اعتنا نکرد، به قاضی پیغام داد که به مروان بگو اگر دوستی آل محمد و علی اختیار کنی، من با تو صلح کنم، هرچه بگویی سمعاً و طاعتا، اما اگر کماف سابق با علی و خاندان علی عداوت کنی، تیغ در میان ما حکم کند. تیغ هم در میانشان حکم کرد. جنگی شد که نظیرش را آسمان به چشم ندیده بود، خاک تجربه نکرده بود. لاجرم ایزد تبارک و تعالی یاری کرد، مروان به هزیمت رفت، حلب به دست مؤمنان افتاد. امیر ابو مسلم داخل حلب شد، در دارالحکومه قرار گرفت، جاسوسان به دمشق فرستاد تا از مروان خبر بیاورند. اما راوی داستان گوید که چون مروان به دمشق رفت، به عزای ولید مشغول شد. یادتون باشه زمجی یه داری زد و پسرش رو جلوی چشم پدر کشت. به عزای ولید مشغول شد که در این محل عبدالجبار ازدی در آمد. اینجا ازدی رو زده ایزدی، اشتباه زده، همونه، داشتیم اینو قبلا چند بار داشتیم. گفت ای خلیفه ناحق، چه محل عزا، بیرون آو که از پای تخت لونگ مغربی، پاتال مغربی و ارتال مغربی و القمار مغربی و انکاره حبشی و تمقاج دریاباری با 300,000 مرد آمده اند. این لونگ رو یه بار دیگه هم داشتیم، نمیدونستیم چی بخونیم، لونگ، لونگ، لونگ مغربیه، میخواد تحقیر کنه. من نگاه کرده بودم اون موقع و الانم دوباره نگاه کردم، لونگ اگر هندی بگیم یه جور ادویه است، قرنفل، اما یه معنای دیگه هم داره، وا افتاده و کج رفته و فلان. ولی شاید هم اینجا اصلا اسم یه چیزیه، یه جایی، یه پایتخت مراکش اون موقع لونگ بوده، لونگ بوده، نمیدونم. خلاصه این اعظم مراکشی مغربی همه اومدن، پاتال مغربی، ارتال مغربی، القمار مغربی، انکاره حبشی، تمقاج دریاباری با 300,000 مرد آمدند، بیرون آو که محل نشستن در خانه نیست. پس این لشکر مبالغه کردند و مروان را از دمشق بیرون آوردند که در این محل لشکر مغرب سر کرد، 300,000 مغربی برسیدند. مروان به استقبال بیرون آمد، اما چون پاتال مغربی مروان را بدید، با ارتال و ارقال و انکاره مغربی، اصلا ارقال نداشتیم، القمار داشتیم، یا القمار مثلا با این هم هست، ولی اینجا حالا با الف نوشته ارقال، و انکاره حبشی و تمقاج دریاباری پیش رفتند، همه دست مروان ببوسیدند. مروان ایشان را حرمت بسیار داشت، در جای نیکو ایشان را فرود آورد، القصه 3 روز ایشان را مهمانی خوب کرد، روز چهارم پاتال مغربی گفت ما نیامدیم اینجا شراب و کباب بخوریم، ما را ملک مغرب فرستاده که دشمن خلیفه را جواب بگوییم. شاید این ملک مغرب همون جناب لونگ یا لونگ. پس مروان را از این سخن بس خوش آمد، نواسه حنظله را قراول لشکر کرد، با 900 هزار کس بر سر ابو مسلم روانه شدند. مروان گفت من نیز از دنبال شما می آیم. پس باید که واقف از شبیخون ابو ترابیان باشید. اما راوی اخبار گوید که چون زولابی و محمود شادبادی را ابو مسلم فرستاده بود که خبری از مروان معلوم کرده و بیاورند، ایشان بر در دمشق بر این لشکر مغرب برسیدند، به صورت سوداگران برآمدند، پاره پشم بار کردند، به لشکرگاه مغربیان درآمدند، پشم ها را همه فروختند، صوف خریدند. صوف هم پشمه، ولی حالا شولای پشمی مثلا. و در بارگاه پاتال مغربی بیامدند و سیاهان عجیب و غریب در نظر آوردند، همه حربه های بلعجب در پیش خود نهاده و به هیبتی نشسته که اگر مالکان دوزخ ایشان را بدیدندی البته به هراسیدندی. بله وحشتناک هم بودن اینا دیگه، یعنی خودشون رو در عالم واقع این سیاهایی که خیلی مثلا قد و قواره چیزی داشتن، بلند و بالایی داشتن، لباس های عجق و عجق می پوشیدن، این حربه های دریایی از این استخوان ماهی و نمیدونم اره ماهی و از این چیزا هم با مثلا فلز و اینا در می آمیختن، یه چیزایی درست می کردن. اگر بخواید مثلا یه ذهنیتی پیدا کنید تو این بعضی از این فیلم های هالیوودی مثلا هست، تا اون فیلمی که فیلم منحوس 300 که ساخته بودن و خشایارشای ما رو چجوری گیریم کرده بودن و تصور کرده بودن و اینا، خب اون شاید ربطی به خشایارشا واقعا نداشت، یعنی توی چیزا لباسای خشایارشا و اینا اونجوری نبود، ولی لباس اتفاقا این حبشی ها یا مغربی ها اونجوری بود. حالا این که میگه مالکان دوزخ میترسیدن، خب بی ربط هم نمیگه. پس یک منزلی با ایشان همراه برفتند و بعد از آن از میان به در رفتند. زولابی با محمود شادبادی گفت خدای تعالی بر حق است، امید از روح پرفتوح پاک علی ابن ابی طالب اولاد پاکش که مؤمنان را از آفت این جماعت دد بد مذهب نگاه دارد. جماعت دد بد مذهب تعبیر خوبیه برای داعش و اینا، هم خیلی خوب میشه استفاده کرد. جماعت وحشی هن و دینشون هم بده، ایراد داره. جماعت دد بد مذهب، ایشالله علی حفظمون کنه، که هرگز این چنین لشکری بر سر مؤمنان نرفتند که این بار بر سر آن مؤمنان می روند. محمود گفت خدای تعالی بر حق است و البته آن مؤمنان را از شر این جماعت نگاه می دارد. اما تو این زمان قصه از آن صاحب الدعوه یعنی ابو مسلم گوش کن، که ابو مسلم را مردم حلب به اعزاز تمام به حلب در آوردن، یک هفته در حلب بود. بعد از آن ابو مسلم با بزرگان گفت ما را بر سر مروان می باید رفت که مبادا دیگر بار پروبالی پیدا کند، چرا که در خانه خود رفته دمشق. همه بزرگان گفتند امیر راست می گوید. امیر مزراب جهانگیر را بطلبید، گفت یا پهلوان آل محمد، از برای خاطر خاندان محمد و علی تو بسیار زحمت کشیدی، پیشخانه را بر جانب دمشق بزن. پیشخانه رو قبلا داشتیم توضیح دادم دیگه، لشکر که میخواستم یه جایی ببرن یه پیشخانه میفرستادن که هم بحث تدارکات بود هم پیش قراول بود، اینا به اون طرف که لشکر میزدن لشکر میومد به اینا میرسید و بعد از اونجا مثلا هر جا میخواستن برن. مزراب گفت یا امیر فرمان بردارم. پس مزراب و لعل‌جبه با 40,000 مرد خوارزمی قراول لشکر شدند. در این محل زولابی در راه به مزراب رسید، گفت نواسه حنظله با پاتال و ارتال مغربی از پایتخت لنگ مغربی با 900,000 عادی آمدند. عادی منصوب به قوم عاد، آدم های درشت هیکل عظیم و جسر، و خاطر اون داستان قرآنی و بلایی که سر قوم عاد و ثمود و اینا اومد به اونا نسبت میدن. یعنی 900,000 تا آدم های از این به تعبیر امروزی ما گولاخ، 900,000 تا یه لشکر گولاخ. حالا دیگه من اونو برای آهنگش دیدم لنگ مغربی بخونیم قشنگتره، حالا هرچی هست اگر اشتباه ایناست شما ببخشید من. بله، گفت نواسه یه حنظله با پاتال و ارتال مغربی از پایتخت لنگ مغربی با 900,000 عادی آمدند و مروان سرداری و قراولی ایشان را به نواست ابن حنظله داده. این است که بر سر امیر می آیند و حال در پای قلعه ساسانیان فرود آمدند، فردا از آنجا کوچ خواهند کرد. من واقعا نمیدونم بین حلب و دمشق قلعه ساسانیان وجود داره یا نداره، ولی بالاخره این چیزی که تو این داستان تعریف شده بالاخره قدیمیه دیگه. یعنی از این جهت ببینیم که بالاخره حتی تو ذهن طرسوسی اومده که اونجا باید یه قلعه ساسانیان وجود داشته باشه. اینم باز یکی به نفع اونایی که دفاع میکنن از حضور ایران، مثلا حضور امروزی ایران در سوریه در شامات و دعواست دیگه. بعضیا میگن ما اونجا چیکار میکنیم، بعضیا دلیل میارن، دلیل تاریخی میارن، نمیدونم این حرفا. یکیش اینه که آقا از زمان ساسانی اونجا قلعه داشتیم. الان نمیخوام وارد بحث بشم، من طرف بحثی الان اینجا نیستم، دارم میگم که اینا میتونن از این استفاده کنن. پس مزراب و لعل‌جبه با هم گفتن ما شبیخون بر ایشان میزنیم و از حق امید داریم و از روح پرفتوح حضرت محمد و علی که ایشان را در شبیخون زیر و زبر کنیم. لعل‌جبه بگفت انشاءالله که خوب باشد. آه یکی بره به ابو مسلم خبر بده، آه شما با تعداد با این تعداد کم میدید 40,000 نفرن. گفت مزراب و لعل‌جبه با 40,000 خوارزمی رفتن به عنوان قراول، پیش قراول با 40,000، 900,000. پس از آنجا کوچ کردند و برفتند. در پنج فرسنگی، در پنج فرسنگی لشکر مغرب فرود آمدند. زولابی برفت تا از آمدن لشکر ابو مسلم را خبر کند. بازم عقل زولابی. اما چون مرکبان جو شکستند، مزراب از جا برآمد، گفت دلاوران مردانه باشید، نام خود را بلند سازید. جو شکستن رو بازم قبلا داشتیم، یعنی دیگه خستگیشون رو درک کردن، یه غذایی خوردن، عرقشون خوش شد، حالا آمادن دیگه. پس لعل‌جبه با سونک شاه و خمیر خوارزمی خود را با 20,000 مرد بر سارق مغربی زدند. سارق نداشتیم مثلا. بر سارق مغربی زدند که او در طلایه این خارجیان بود. مزراب با 20,000 خود را بر لشکر زنگیان زدند. یکی گفت منم ابو مسلم مروزی، دیگری گفت منم زرباد شاه تبریزی، دیگری گفت منم حارث مولک اشتر، دیگری گفت منم حسن قحطبه، دیگری گفت منم احمد ابن محمد زمجی. پس هر یکی به نام دلاوری خود را بر آن لشکر مغربیان زدند، جنگی عظیم شد. سارق سر را بر لرجبه بگرفت، لرجبه تیری بر سینه او زد، از پشتش به در رفت. سارق از مرکب در افتاد، راه جهنم در پیش گرفت. پس لشکر او خود را در لشکرگاه انداختند، تیغ در زنگیان نهادند، ایشان را خوش از هم می کشتند و ایشان خوش از هم می کشتند. چون مضراب آن حال بدید، گفت یاران بیایید تا ما از میان ایشان بیرون رویم. ها، اونا داشتن هم دیگر رو می کشتند، اینا یواشی دیگه کشیدن کنار. تاریک بوده، اینا هم سیاه بودن، چشمون نمی دیده، همجوری هم دیگر رو می کشتند. پس آهسته آهسته از میان آن خارجیان بیرون می رفتن. سلاسل مغربی سر را بر مضراب جهانگیر بگرفت، عمودی عمودی چندان که کوهی در دست داشت، بر مضراب انداخت. مضراب گفت ای کافر، ضرب تو این بود؟ پس مضراب گفت تو نیز ای ملعون بگیر این یک ضرب غلام علی. آن کافر سپر در سر کشید، مضراب گو یا علی، و بزد آن گرز را بر سر او که او را با مرکبش نرم کرد. زنگیان چون آن ضرب دست بدیدن همه بگریختند. پس مضراب از میانان لشکر با تمام لشکر خود به در رفتند. اما تا صبح آن خارجیان از هم می کشتند. چون صبح شد خبردار شدند، دیدند که کسی غیر از خودشان در میان ایشان نیست. چون حساب نمودند 40,000 مروانی و مغربی کشته شده بودند. مغربیان حیران ماندند که در این محل زرباچاو تبریزی با لشکر آذربایجان، با لشکر آذربایجان و شیروان برسیدند. مضراب شادمان شد، در مقابل دشمن صف کارزار برکشیدند. هنوز که ابو مسلم و بعضی از امرا نیامده بودند، انکاره حبشی از قهر در میدان تاخت. او بر فیل چندان که کوهی سوار گشته بود و عمودی که وزن آن را خدا می دانست بر دوش نهاده بود و خود را به 444 پاره سلاح آراسته بود. چون میان میدان رسید، یک نعره از جگر برکشید، گفت ای ابو ترابی چند، هر که را از شما آرزوی مرگ است در میدان من درآید، که هنوز سخن در دهن او بود که زرباچاو تبریزی مرکب از جا برانگیخت، در میان میدان آمد، بانگ بر انکار زد، سر را بر او بگرفت. چون انکار نگاه کرد، زرباچاو تبریزی را دید، با خود گفت که در میان این ابو ترابیان هم عادیان بودند. این هم بر خودش قد و هیکلی داشته، اینا هم دارن، اینا هم آدم عظیم و جسته دارن. در میان این ابو ترابیان هم عادیان بودند. اما انکاره عمود حواله زرباد کرد، زرباد نیز عمود خود را حواله او کرد. زرباد یک ضرب او رد کرد، آنگاه او نیز گرز را حواله او کرد. او سپر در سر کشید، بر سر او زد، او خود را بر یک جانب فیل کشید. گرز زرباد بر گوشه تخت او آمد، با فیل در هم نرم شد، تخت و فیل و اونا. انکار خود را بر زمین گرفت، فیل دیگر در آورد. انکار سوار شد، ساتور سیاه حواله زرباد کرد. چون دیگه حربش ساتوره. زرباد سپر نمود، او بر سپر زرباد زد. سپر را قلم کرد، زرباد سر خود را از دم ساتور او بدزدید. اما چهار انگشت ساتور در سر زرباد جای کرد. چهار انگشت رفت فرو. خون بر سر و روی زرباد بریخت. زرباد عنان مرکب بگردانید. محمد حارس مرکب از جا برانگیخت، سر را بر انکاره حبشی گرفت. بعد از آن کوشش بسیار زخم خورد. حالا پس زرباد که مجروح شد از میدون اومد بیرون، چهار انگوش فرو رفته بود. اون محمد حارس هم نبیره مالک اشتر، اونم نتونست، زخم خورد. علی حارس چون برادر را زخم دادید، نعره زد از سر هیبت. از جگر برکشید، سر را بر انکار بگرفت، نیزه حواله او کرد، گفت دست از مرد زخم دار بدار، مرد میدان تو منم. محمد حارس از میان میدان به در رفت. بعد از چند حمله علی حارس نیزه بر پهلوی فیل او زد، نیزه در پهلوی فیل نشست. انکار با فیل در هم گردید، او خود را به هر دو قدم بر زمین گرفت، یعنی پرید با دو تا پا جفت پا. او خود را به هر دو قدم بر زمین گرفت، کمند در گردن علی حارس انداخت، او را به کمند در کشید. لعل جبه از یسل چون چنان دید، مرکب در میدان ران، تیری بر زانوی انکار زد، چنان که تیر در زانوی او جای کرد. انکار تیر را بکشید، پرتاب کرد بر روی لعل جبه. تیر دیگری از لعل جبه رد کرد و خود را به لعل جبه برسانید. او را از روی زین بکند و هر دو دستش را به حلقه کمان در بست و به پای علم و به پای علم خود فرستاد. از درد زانو خواست که به در رود، عبدالرحمن حارس نیز بیامد، گرفتار شد. همه رو که داره ناکار میکنه. انکاره از میدان به در رفت و هر دو لشکرها برگردیدند، در جای خود قرار گرفتند. اما هنوز ابو مسلم با چهار دانگ لشکر نیامده بود که مضراب با مؤمنان بیامدند، در بارگاه قرار گرفتند. از جهت گرفتاری لعل جبه آن مؤمنان همه پریشان بودند. باد یلدا برفت که خبر بیاورد، باد یلدای سمرقندی. اما چون پاتال و ارتال و انکاره حبشی همه به اتفاق به بارگاه در آمدند و طعام خوردند، طارق خزیمه گفت تا آن بندیان را بیاوردند، قصدان داشت که ایشان را بکشد. انکاره حبشی گفت اینها را به اندلس به پیش ملک مغرب میفرستم تا او بداند که من کاری کردم. حالا اینا تو اندلس که نبودن، پایتخت مغرب که اندلس هیچ وقت نبوده، ولی خب حالا تو ذهن ترسوسی چی میگذشته بله، اینها را به اندلس به پیش ملک مغرب میفرستم تا او بداند که من کاری کردم. و دیگر آوازه مالک اشتر در ملک مغرب، در ملک مغرب هست، در اون سرزمین هنوز اسم و رسمی داره که او در جهان کارها کرده. یعنی الان دلخلی باید بفهمن که من پسراشو که زخمی کردم و از این حرفا، یه خورده بی‌اعتبار کنیم مالک اشتر. هرچند طاهر خزیمه و نواسه حنظله گفتند که این ابو ترابیان از عقب می روند و ایشان را خلاص می کنند، انکار قبول نکرد. هم در شب نوفل زنگی را گفت 5000 مرد را بردار، ایشان را به اندلس ببر. نوفل در شب روان شد از بیراهه، اما بادیلدای سمرقندی خبر از برای مضراب برد که بندیان را به اندلس بردند. هید اولیابادی و مهشان نوخچی و ابو نصر شبرو و بادیلدای سمرقندی و ابو طاهر زاغپا با 2000 مرد از عقب آن کافران روانه شدند. کچپای موسلی از رفتن ایشان خبردار شد، پیش طاهر خزیمه رفت، این احوال بگفت که من از دمشق می آمدم، هید و ابو نصر شبرو را دیدم با 2000 کس از عقب نوفل می رفتند که بندیان را خلاص کنند. طاهر خزیمه زیاد ابن حرب دمشقی را با 5000 مروانی از عقب فرستاد، گفت خود را زود برسان مبادا که بندیان را خلاص کنند. او از عقب رفت. کچپای موسلی گفت فردا خلیفه با تمام لشکر میرسند، شما با ابو ترابیان جنگ مغلوبه کنید که خلیفه بیاید و ابو ترابیان را از پیش بردارد. یعنی جوری چیز کنین اونم بیاد وسط کار، وسط جنگ، یه دفعه با یه لشکر عظیم. پس تبل جنگ زدند. از آن جانب مضراب با خوارزمشاه و زرباد به صف لشکر ابو مسلم آمده بودند، ایشان نیز تبل جنگ زدند. هر دو لشکر در برابر هم صف کشیدند. مبارزان چشم را در عرصه میدان گماشتند که آهنگ میدان که کند. اول پیاده ها در میدان در آمدند. سردار پیاده های مغرب نهنگ دریاباری بود، از لشکر اسلام احمد ابن محمد زمجی. ایوالله، از لشکر اسلام احمد ابن محمد زمجی بود و فولاد قوری و محمد اسماعیل که خود را بر پیاده های مغرب زدند. جنگ سخت شد. احمد زمجی نهنگ دریاباری را به ضرب سنگ بکشت. برادرش لونک دریاباری را، شاید اصلا اونجا لونک بوده، اشتباهی شده لونگ، نمیدونم، الان یه دفعه به ذهنم رسید. برادرش لونک دریاباری از عقب احمد زمجی در آمد، احمد را بر سر دست برد که فولاد قوری خود را به دو برسانید. هر دو پایش را قلم کرد. پیاده های مغرب را نزدیک بود که بشکنند که لشکر مغرب حمله کردند. جنگ مغلوبه شد. نماز پیشین بود، مروان هم برسید با تمام لشکر دمشق و عربستان و جزایر. در دم حمله کرد و لشکر اسلام را بر عقب نشاند که ناگاه در این محل ابو مسلم خراسانی با تمام لشکر برسید. ایوالله، چون آن حال را بدید گوه شیر مردان، عجب محلی رسیده این، مردانه باشید. این بگفت و نعره زد که آل محمد، منم ابو مسلم مروزی، دهید این خارجیان را. و خود را بر آن لشکر گران زد. بر دست راست ملکزاد، بر دست دیگر امیر کون و 4000 تبردار، تیغ و تیر و تبر و ساتور و زوبین در خارجیان نهادن. جنگی عظیم شد. حسن قحطبه دوچار نواسه حنظله شد، گفت بیا ای پیر سگ که نیک به دست من افتادی که تا اینجا تو چه ها کردی. نواسه گفت ای پسر قحطبه، بیا که خوبت یافتم. نیزه حواله حسن کرد، امیر حسن هم بر وی حمله کرد. 40 حمله در میان ایشان رد و بدل شد. حسن قحطبه عمود را حواله او کرد. او سپر در سر کشید. حسن عمود را بر سپرش زد که از سر و که سر و گردن او با مرکب در هم نرم شد و لشکر او را برکندند. پس نواسه انزله رفت به دوزخ. اما شاه غور در جنگ یکی را دید که در میان لشکر افتاده، غوریان را پیش انداخته، بانگ مرد مردم خود زد که شرم ندارید که از پیش خوارج می گریزید. غوریان شرمسار شدند، برگردیدند. شاه غور سر را بر آن خارجیان بگرفت. راوی داستان گوید که آن خارجی عبدالعزیز شامی نام داشت. عبدالعزیز شامی در تمام مردم شام دیگری به ضرب دست او نبود، اما چون شاه غور او را بدید بر او افتاد، در حال بر وی حمله کرد. شاه غور یک ساطور بر کمرگاه او زد که آن خارجی را چون خیار تر دو پاره کرد، لشکر او را هم برکند. اما امیر ابو مسلم به فرمود مغربی رسید. اسمش ببخشید، من فکر کردم داره دستور میده. اسم یارو فرمود. امیر ابو مسلم به فرمود مغربی رسید. او را به ضرب تبر آبدار دو پاره کرد تا شب جنگ بود. چون شب برسید، تبل بازگشتن بزدند. هر دو لشکر از حربگاه بازگشتند، در خیمه های خود فرود آمدند. ابو مسلم در بارگاه خود قرار گرفت، احوال لعل جبه و محمد حارث بپرسید. مؤمنان گفتند یا صاحب الدعوه، ایشان را در روز اول انکاری حبشی بگرفت، با مردم همراه کرد، به اندلس فرستاد، به پایتخت لونک مغربی. آهان، الانم درست کرد، الان خودشون سرکش رو برداشت. متاسفانه این اغلاط تایپی و اینا هم همینجوریه دیگه. بله، خوندیم لونگ، لونگ، اصلا لونک مغربی. هید اولیابادی و ابو نصر شبرو و مهشان نوخچی و بادیلدای سمرقندی با 2000 مرد از عقب ایشان رفتند که آن دوستان را خلاص کنند. امیر گفت روح پرفتوه محمد و علی ایشان را مدد کند. بعد از آن نماز گذاردند، خان سالاران خان در آوردند. چون طعام بخوردند، دیوتاز بیابانی را به طلایه فرستادند. اما چون مروان حمار در بارگاه در آمد، پاتال و ارتال مغربی و انکاری حبشی و تمام عمرا در پیش او قرار گرفتند. بعد از آن طلایه را به در کردند. خب، ادامهش انشاءالله فردا شب. شبتون خوش.